Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Euzu billah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ruzi ikşembe 21.9.1400 Hafte Cemadilula 1443 12 Desembre 2021 Ders 45 فقه هماهنگی از فقه الاداره از فقه معاصر احکام وضعی صحت و بطلان اجزاء و شرایط تکلیف هماهنگی سازمانی اجزاء و شرایط منتزعه از متن شرح وظایف یک نمونه معاونت هماهنگ کننده مسئلتون اجزا و شرایط تکلیف هماهنگی سازمانی کدامند؟ بیان مسئله اینه که شرح وظایف سازمانی مرکب از وظایف جزئی است که مجموعاً وظیفه کلی رو تشکیل میده. مثلا شرح وظایف که شما می‌نویسید یا می‌خونید میشه حدود معاون فلان معاون داره 30 وظیفه است، 20 وظیفه است، 15 وظیفه است. خب این تک تک این وظیفه ها یه وظیفه کوچک، مجموعش میشه وظیفه مرکب یا کلی که اون فرد بر دوش داره. و این وظیفه کلی و مرکب یک تکلیف سازمانی شرعی است که اجزایی از وظایف رو در بر داره. شرعی هم هست، چون هر کس مسئولیتی بر دوش میگیره، گو کلکم راع و کلکم مسئول، حتی عن البقاء والبهائم. این فرمایش نبوی است، همه تون راع هستید، یعنی رهبر هستید، مسئول هستید، و کلکم مسئول، همه تون پاسخگو هستید. اون چوپان چطور در مقابل گله و رمه مسئوله که کم نشن، گم نشن، گرگ نخوره، غذا بخورن، مرتع داشته باشن، یغدو و یروح کنن، صبح بیان شب برگردن. خب یک سازمان هم همینطوره، مشمول این فرمان و این فرمایش نبوی است که همه تون مسئولید. خب چطور میشه یک کسی توی سازمانی مسئول بشه و پاسخگو در مقابل شارع مقدس نباشه؟ بقا یعنی سخت افزار، بهائم یعنی جانداران، هر چی توی سازمان هست، اسب هست، سگ هست، پل که استفاده های متعددی میشه، پلیس، نگهبان، فلان، و همچنین بقا اون سرزه سخت افزارها، اون زمین اونجا، ملک اونجا، زیربنا اونجا، ساختمون اونجا، برج اونجا، کامپیوتر اونجا، ماشین اونجا، خب وقتی اینجور هست چطور ما میتونیم بگیم که ما مسئولیت شرعی تو یک سازمان نداریم، یک مسئولیت سازمانی داریم؟ این امکان نداره. وقتی یه باری رو دوش اومد، بار رو خدا گذاشته، چون 20 نفر 30 نفر 40 نفر به قول پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه یک اصابه عشره، اصابه یعنی مثلا یه گروهی، عشره یعنی دهتایی، هر کی هست وقتی اومد باری از رو دوشش اومد و گرهی باید از مسلمین باز کنه، از انسانها باز کنه، او مکلف میشه. لذات نگران نباشی وقتی میگیم که وقتی کسی رو نصب میکنن برای کاری، او شرعن مکلفه که اون وظیفهش رو به شکل بهینه و کمال کامل انجام بده. و این وظیفه کلی و مرکب یک تکلیف سازمانی شرعی است که اجزایی از وظایف رو در بر داره که بعضی ارکان و برخی واجبات هستند. شما وقتی 30 وظیفه بر دوش یک معاون میذارید، یک مدیر کل میذارید، وظایف مشروع او رو مشخص میکنید و معین میکنید، این در حقیقت دارید بار بردوشش میذارید. این 15 تا قطعا مثل هم نیستن، 5 تاش رکنه، باقیش واجباته، گاهی مستحبات هم داره. مثلا یک مرکب از شرح وظایف، یک تحلیل فقهی اگه میکنید، یک تحلیل دینی ازش میکنید، غیر ممکنه که بعضیش رکن نباشه، همش یه ردیف باشه. نه، شما تو وظیفه رو مینویسید و آخرهای وظیفه های ساده تری مینویسید، اون اولا وظایف مهمتری. کما اینکه امروز مثل دو نوبت قبل وقتی که با یکدیگر شرح وظایف رو بررسی کنیم، میبینید که رکن و واجب و مستحب توش هست. لذا میتوان وظایف ریز رو اجزاء تکلیف و وظیفه مرکب برشمرد. و ما که به دنبال کشف اجزاء تکلیف هماهنگی سازمانی هستیم، با رجوع به یک شرح وظایف نمونه و جامع به این اجزاء به شکل آماده و منظم دست پیدا می‌کنیم و برخی شرایط هماهنگی را هم از دل این اجزا انتظار می‌کنیم. در دو نوبت قبل برخی از اجزا رسیدیم که تو پاورن در نوبت‌های قبل، کما اینکه با مرور شرح وظایف به اجزایی و شرطی دست یافتیم، همچنان به بررسی شرح وظایف مورد نظر ادامه میدیم. تو پاورقی اگه مراجعه بفرمایید، تمام شرایطی که و اجزایی که از اول بحث صحت و بطلان کشف کردیم همش تو پاورقی هست. یعنی اونایی که یه مراجعه بکنن بخشی از دروس رو نبودن میتونن به این برسن. که ما مثلا به چه شرایطی رسیدیم. خب در فقه الاقوال که ادامه بدیم، گفتیم شرح وظایف معاونت هماهنگی و امور مجلس در جهاد دانشگاهی مورد بحثه. در نوبت‌های قبل 5 وظیفه مورد تحلیل دقیق قرار گرفت. در این نوبت از وظیفه ششم ادامه میدیم. شما لاغن اینو زرد شده که اینا رو تلفیق و تدوین برنامه های راه بردی، کنترل و نظارت عالیه بر اجرای برنامه های توسعه، برنامه ریزی و سیاست گذاری در خصوص مدیریت یک پارچه و همینطور مدیریت و راهبری طرح‌ها و مأموریت‌های ویژه ملی، همکاری و مشارکت در یک پارچه سازی و اعمال هماهنگی در برنامه‌ها، عملکردها و تخصیص منابع، امکانات و تجهیزات واحدها. همطور که ملاحظه می‌کنید 8 تاش بررسی شده، از 24 تا 8 تا. امروز ششم رو شروع بکنیم. علت این که با وجود این که مشخصه اینا اجزاءن، ولی ما میخواییم از تو شرط هم در بیاریم، رکن و واجب و مستحب هم تا حدودی دست بیاریم، چون یک فرد مکلف گاهی تکلیفش مستحبه، گاهی تکلیفش واجبه، گاهی تکلیفش یک رکنه که مقوم مرکبه. حالا ششم، اگه دوستان هر وقت نکته دارن، سوالی دارن، میکروفونشون روشن کنن، ما هم از اینجا روشن میکنیم، با یک دیگر گفتگو میکنیم. ششمین وظیفه یک معاون هماهنگی تصمیم سازی است و ارائه پیشنهاد در خصوص توسعه و تقویت مزیت‌های رقابتی و ارتقاء سطح کیفی و کمی برنامه‌های سازمان مربوطه به مسئولین مربوطه، برنامه‌های جهاد دانشگاهی مثلا به مسئولین مربوطه. خب این رو باید تجزیه و ترکیب کنیم. تصمیم سازی، تصمیم گیری کار مثلا فرض کنید مدیران عالی است، یک کسی باید تصمیم سازی بکنه. این به نظر میاد که معاون هماهنگ کننده، چون بحث ما در فقه هماهنگی است، معاون هماهنگ کننده رو میره، چون دنبال جزء و شرطیم اجزای شرح وظایفش رو بررسی میکنه. تصمیم سازی مقدمه تصمیم گیری است. تصمیم گیری بدون فرایند و مراحل تصمیم سازی یا امکان نداره یا ضعیف و غیر اثر بخش و غیر کارآمد میشه. از تصمیم سازی اهمیتش کمتر از تصمیم گیری نخواهد بود و این کار جناب معاون هماهنگ کننده است. بعد ارائه میده پیشنهاد به بالا مقامات بالا و رئیس خودش در چه جهتی؟ در جهت توسعه و تقویت مزیت‌های رقابتی. چگونه میشه در رقابت جلو زد؟ همیشه جلو زد. قرآن هم میگه فاستبقوا الخیرات فسارعوا الی مغفرة من ربکم. در رقابت مزیت باید باشه. شما وقتی میدوید، اتومبیل رانی، دوچرخه، اسب، قایق، باید مزیت داشته باشید. پاروی قوی داشته باشید، بازوی قوی داشته باشید، مهارت بهتری داشته باشید. این چه مزیت رقابتی. مثلا شما فرض کنید باید بسته‌بندی بهتری داشته باشید، تبلیغات بیشتری داشته باشید، کیفیت، قیمت، دوام، اینا مزیت رقابتی است. خب کی باید پیشنهاد بده که ما چگونه در رقابت ها حائز یه سری مزیت هایی میشیم، نمره هایی میشیم که به تکیه بر این مزیت ها و امتیازات و شاخصه های برتری میتوانیم جلو بزنیم. این خیلی خوبه. پس ببینید خودش شد یه وظیفه دیگه. ارتقا این خودش 3-4 تا وظیفه رو آورده تو یه دست. وظیفه ششم، یکی هم ارتقا سطح کیفی و کمی. یعنی مزیت‌های رقابتی با توسعه پیدا کنه، تقویت بشه. چون شما تو دنیای رقابت هستید، هرچی سرعتتون بیشتر، قدرتتون بیشتر، شتابتون بیشتر، جلو میزنید ولی عقب میمونید. در رقابت، رقابت از رقیب، رقیب یعنی مواظب. رقبا مواظب هم هستن، مبادا این جلو بزنه، مبادا اون جلو بزنه. تو دو میدانی همه رقیبن، یعنی مراقبن. یه نگاه میکنه که رقیبش در چه فاصله از اوست. خب شما دائما باید توسعه بدید، تقویت بدید مزیت های رقابتی رو. کی پیشنهاد میده؟ جناب معاون هماهنگ کننده. و ارتقا میده، همچنین پیشنهاد میده در جهت اینکه سطح کیفی و کمی برنامه ها ارتقا پیدا کنه. یعنی دائما برنامه های یک سازمان باید بهبود مستمر پیدا کنه، کایزن پیدا کنه. کار کیه؟ کار معاونت هماهنگ کننده. پس بنابراین برای پیشتازی، پیشرانی، ما باید این معاون هماهنگ کننده نقش مهمی داره. پیشنهادات برای پیشروی رو در میدانهای سابقین، یعنی مسابقه دهنده ها، معاون هماهنگ. این واجبه. اون اولا رکن بودند، حالا ممکن دوستان بگن اینم یه رکنه. میتونیم بگیم این واجبه، میتونیم بگیم رکنه، چون دنیا دنیای رقابته، دنیای منافسه و مراقبه هستش. باید جلو زد. جلو نزنی عقب میمونی، گل نزنی گل میخوری. این کسی که میگه گل بزنید گل نخورید، راهاشو یاد میده و کیفیت رو دائما بالا میبره، این معاون هماهنگ کننده است. خب پس نتیجه میگیریم که این وظیفه ششم وظیفه پیش تاز کردن یک سازمان هست، به عهده این آقاست. گویا او مثل یه لیدر میمونه که دائما در بوغش میدمه و دیگران رو هم تشویق میکنه، میگه شما با من هم آوا بشید، هم آهنگ بشید تا سازمان رو ببریم جلو. سازمان ها به پیشران نیاز دارن. پیشران کسیست که جلو میره جلو، میبره جلو. این کافی نیست، او باید واقعا جلو بزنن، نه در شعار. یعنی انقدر قوی بشن جلو بزنن. اینم از یک جزء از این وظیفه، از شرح وظایفی که بود، که ما میتونیم به اجزاء این فعل و تکلیف هماهنگی سازمانی این رو اضافه کنیم. خب چه فایده داره؟ فایدهش اینه که شما وقتی میخواید بگید که این معاون هماهنگ کننده ایجاد هماهنگی صحیح کرد، ایجاد هماهنگی به اصطلاح قابل قبول کرد، ایجاد هماهنگی کامل کرد، نگاه میکنید آیا همه اجزا رو انجام داده، تام الاجزا هست یا نیست. بعد که صحیح شد، آثاری برش مترتبه که ما باید بریم سراغ اون آثار که یه هماهنگی صحیح مثلا چه آثاری برش مترتبه، اون رو تو فاز بعدی بحث میکنیم. ما تا پایان ترم و تکلیف این هماهنگی های صحیح 1، قبول 2، کامل 3 رو مشخص کنیم و این رو باید از لابلای این بناء اوغلا و سیره اوغلا به دست بیاریم. بعد اگه شارع ردش نکرد شرعی میشه، حجت میشه. ضمن این که کتاباً و سنتاً هم طبع شارع اینه که اینا رو قبول داره. به قول استاد غزی، شما وقتی که ببینید شارع حج داره، خب این حج یک حرکت هماهنگه، شارع این کار کرده، سعی، طواف، هدیه، رمیه، حلق، خب اینها اجزای حج مجموعی از این وظایفه. وقوف مثلا هست، خب اینها رو که انجام میدید، خب شارع قبل از اینکه خانم مری پارکر فالت یا هنری فایول، آقای هنری فایول یا کی این حرفا رو بزنن مدون کنن، شاملید شارع مقدس، کتاب الحج، کتاب الجهاد، کتاب امر معروف نهی از منکر، میبینید که کتاب الغذا چه هماهنگی داره. چطور میتونه شارع با هماهنگی مخالف باشه؟ بلکه میتونه کمک کنه هماهنگی که اوغلای قوم پیشرفته ارائه میدن در قالب شرح وظایف یک معاون هماهنگ کننده، ما میتونیم چند تا بهش اضافه کنیم و میتونیم برخیش رو تصحیح کنیم، ویرایش کنیم. شاره ویرایشگره، شاره در معاملات بیشتر امضا میکنه تا تأسیس، حتی تأسیس هم میکنه. خب این ششمی. بیایم سراغ هفتمی، وظیفه جناب معاون هماهنگ کننده. سامان، من تلفنم هست، این کسی میبینید میکروفونش مشکل داره، سوالی داشته باشید عزیزان میتونید به من تلفن بزنید، صبح میذاریمش رو بلنگو، صدای شما به گوش سایرین میرسه. اگرم دست بلند کنید ما میتوانیم صوت زیبای شما رو از کرمان که من هستم و شهداد کرمان که مبنای فقه الاداره اینجا گذاشته شده توسط مرحوم والد و دیروز از طرف شما هم اونجا امامزاده رو که زیارت میکردیم هری روز، این سنگ برقد ایشون رو هم دیدیم که نوشته بود این مدینه فاضله با امامت افاضل و حکومت فضائل، ایشون عمرش رو صرف این کار کرد. حالا اگه توفیقی باشه ما هم این رو ادامه بدیم. حالا ببینید هفتم، ساماندهی و مدیریت ساختار شبکه. جهاد دانشگاهی و زمین سازی گروه بندی، رده بندی و توسعه ارتباطات فیما بین واحدها، پژوهشکده ها، سازمان ها و مراکز تابعه. عجب پهلوانی است این معاون هماهنگ کننده، چقدر شانه قوی باید داشته باشه و دوش محکمی باید داشته باشه که این بار بیاد رو دوشش، که آسمان بار امانت نتوانست کشید، این قرعه فال رو به نام معاون هماهنگ کننده زدن. باید ساختار شبکه رو مدیریت کنه، ساماندهی کنه. ساختار یه روشه، فرق داره با سازمان. روشی که مثلا شما تو فوتبال میگید 4-4-2، مثلا 4-3-3، مثلا این یه ساختاره. آرایش دفاعی چجور باشه، آرایش هماهنگ کننده که هافبک هست چجوری باشه و آرایش فوروارد ها، فوروارد چپ، فوروارد راست، فوروارد وسط، نوک حمله، این ساختاره. شاختار نیست، ساختار. برای اینکه دوستان لبخندی هم بزنن، چون این روزها روزهای شادی است از حضرت زینب، و البته چند روز دیگه غم و اندوه شروع میشه، فاطمیه میشه. حالا این ساختار رو کی مدیریت میکنه؟ معاون هماهنگ کننده. شما این دیده باشید سرمربی کنار زمین میسته و دائما داد میزنه، دادگستر هست و فریاد میزنه، نمیره نیمکت بشینه. یه نفرم معمولا کنارش هست، اون همون فردیست که هماهنگ کننده است. می نویسه، ماژیک داره، کاغذ داره و یه نویس مدیریت میکنه، به سرمربی هم اطلاع میده. چه بسا او در چیز هم مؤثره، در این که تعویض بشن یا فرض کنید تغییر ساختار بده. ساختار باید منعطف باشه. میگه حالا گل زد، دو تا گل زدیم میریم تو لاک دفاعی، یا گل خوردیم میریم تو لاک حمله. این ساختار منعطف مدیریتش، شونه زدنش، برس زدنش و کارآمد کردنش کار جناب آقای معاون هماهنگ کننده است. ساماندهی هم میکنه. ایراد نگیرید که شما قبلا به طور اجمالی گفتید که سازماندهی کار معاون هماهنگ کننده نیست. غیر از سازماندهی باقی وظایف 4 به اضافه 2 بر دوش معاونت هماهنگ کننده است. یعنی هماهنگ کننده محور 1، محور 2، محور 3، محور 4، همه جا او باید هماهنگ کنه. فرهنگ، رفتار، مدیریت منابع انسانی، نظارت و اینها، برنامه ریزی که خوندیم. ضمن این اون نیست. سازماندهی سر جاشه، این ساماندهی است. یعنی ساختاری که ریخته شده، سازماندهی که شده، این او رو منعطفش میکنه و مدیریت بهش میده. بعد همین آقا زمین سازی میکنه گروه، برای گروه بندی، رده بندی و توسعه ارتباطات. این یعنی چی؟ همون که عرض کردیم، مثلا چند گروه، چند کارگروه داشته باشه، رده بندی چجوری باشه، سلسله مراتب چند تا باشه، توسعه ارتباطات یعنی یه کاری میکنه که واحدها با هم قهر نباشن، با هم آشتی باشن، با هم بیشتر رابطه داشته باشن، با هم گزارش بدن، تجربه خودشون رو در اختیار اونا بذارن. دائما باید این ارتباطات توسعه پیدا کنن. خب چه کسی وظیفه رو داره؟ اون جناب هماهنگ کننده است. اوست که دائما واحدها رو به هم نزدیک میکنه، هماهنگ میکنه و در حقیقت زمین سازی برای گروه بندی و رده بندی و توسعه ارتباطات رو دائما مثلا میاد میگه که ارتباطات این چند گروه با هم، این چند رده با هم، توی پروژه گاهی ارتباط گروه های ویژه بیشتر باید با هم ارتباط داشته باشند، رده ها بیشتر ارتباط باید داشته باشند. تو بعضی از پروژه ها ممکنه گروه بندی و رده بندی تغییر کنه. یعنی اون شکل نوع این ارتباطات به این گونه هست. پس بنابراین میبینید که هم ساختار رو مدیریت میکنه، سامان میده، منعطف میکنه و هم ارتباطات رو توسعه میده و ارتباطات رو زمین سازی میکنه، گروه بندی و رده بندی میکنه بنابر نوع پروژه. خب اینم وظیفه هفتم حالا ما یه وظیفه دیگر هم میخونیم، بعد ببینیم از تو این سه تا وظیفه آیا شرطی هم دست میاد یا نه. حالا این سیاستگزار، این شرح وظیفه نویس، قانونگزار اینا رو به صورت جزء نوشته، به صورت وظیفه کوچک نوشته که جمع میبندید میشه وظیفه کلی معاونت عمل. ولی ما میتونیم انتزاع شرط هم داشته باشیم، یعنی از دل اینها شرط هم در بیاریم. حالا برای اینکه عقب نمونیم خیلی، هشتمی رو هم میخونیم. چقدر مهمه این آقای معاون هماهنگ کننده، مثل این که هارون برای موسی، بالکشتر برای علی، علیس برای پیامبر، حمزه برای پیامبر، مرد شماره دو بهشتیست برای خمینی، رئیسیست برای خامنه ای. مثل اینجوری باشه، خامنه ای مدت ها بود دنبال یک کسی میگشت که بازوی و توانایی باشه، حالا کشف شد. انشالله او قدر بدونه و این موقعیتش رو درک بود. حالا این یک نوع تفعلی بود، روز آمد و سیاسی اجتماعی. وظیفه هشتم تشکیل ستاد پیگیری های ویژه در مواقع خاص به منظور هماهنگی فعالیت های اضطراری در چارچوب وظایف محوله با همکاری معاونت‌های زیربط، جهاد دانشگاهی و دستگاه‌های اجرایی خارج از مجموعه. خب شما ببینید، من چون تو نجا هستم، اونایی که تو اسکایروم هستن این متن ثابت مونده. شما میتونید متن رو از نجاح بگیرید یا از ایتا در کانال دروس، دروس بنیاد فقهی مدیریت اسلامی. درس دیشب من اونجا بارگذاری کردم، باز میکنید صوت رو که میشنوید، تصویری که میبینید، میتونید اون متن رو از رو او ببینید. یعنی چی تشکیل ستاد پیگیری ویژه در مواقع خاص؟ مثلا کرونا، مثلا مواسات، مثلا یک پروژه خاص. این پروژه خاص پیگیری ویژه میخواد. پیگیری رکن مهمی است، یکی دوتایی هم نمیشه، ستاد میخواد، ستاد پیگیری میخواد، اونم تو مواقع حساس و خاص که کار عمده پیش میاد بایستی یک ستاد تشکیل بشه. کی تشکیل میده؟ جناب هماهنگ کننده. مثلا میگه که پیگیری کنید که این جهاد دانشگاهی تو هفته پژوهش، که الان هفته پژوهشه، منم یه روب دیگه در حوزه علمی اینجا سخنرانی دارم، تا از محل اقامتم برم اونجا، حوزه علمی شهداد، خودش مقدار طول میکشه. سعی میکنیم این بند هشت رو به عنوان بند پایانی مطرح کنیم و مرخص بشیم تا فردا صبح انشاءالله. پس ببینید، وقتی که هفته پژوهش برای جهاد دانشگاهی است، نمایشگاه باید بزنید، تمام تولیدات یک سالتون رو باید بیارید، مثل کاری که جناب آقای آقا بابایی در اون پژوهش نمایشگاه مدیریت مراکز تخصصی ایشون درخشید و یک با کمک استاد قضی و یاران دیگه یک غرفه بسیار نورانی درست کرد که همه رو خیره کرد. خب ایشون میگه من در گفتم چرا درس نمیاید؟ میگه من نمایشگاه دارم مثلا. ببینید مرتب ایشون پیگیری میکرد، حتی یک دو روز هم قوم نبودن هی پیگیری میکرد از آقای واحدی، از آقای قضیان، دیگران. این معاون هماهنگ کننده تو هر سازمانی این ستاد پیگیری ها رو در مواقع خاص که یک کار فوق العاده ای میخواد انجام بشه، مثلا میگن که آقای رئیسی داره میاد قم، یه میبینید که استاندار میاد حکم میده به یه آقایی، میگه شما رئیس ستاد پیگیری سفر رئیس جمهور به قم هستید که چند روز دیگه اتفاق میفته، که بتونید تمام مطالبات رو بگیرید، جنبندی کنید، بعدم پیگیری کنید. اولا استقبال خوبی بشه، استقبال با کیفیتی بشه، اثر بخشی بشه و بهترین استفاده از این فرصت بشه. باید هی پیگیری کرد. این میشه پیگیری ویژه در مواقع خاص. تو استانداری یا آقای میشه هماهنگ کننده این کار. اون آقای هماهنگ کننده ویژه، معاونت هماهنگ کننده، میاد چندین ستاد هم درست میکنه. فعالیت اضطراری مثلا دوران اینه که باید فشار آورده رئیس جمهور و دولت، وزیر، که املاک ما، اموال مازادتون رو بفروشید، اگه نفروشید شما سرکشی کردید و باید جریمه بشید، حتی قوه قضاییه هم میتونه وارد بشه. لذا باید یه پیگیری باشه که اموال مازاد رو فروخته بشه، چون بودجه باید کسری نداشته باشه. یکی از راهش مالیاته، یکی از راهش هم اینه که سبک بشیم، تخففو تلحقو، مازاد رو، اون به اصطلاح اضافه وزن رو باید چکار کرد؟ اون رو باید ترمیم کرد، آب کرد چربی های اضافه رو. این کالاهای مازاد یه فعالیت استراریست، چون دستور داده شده سری بفروشید. کی باید هماهنگ کنه؟ جناب آقای معاون هماهنگ کننده، البته با همکاری معاونت های زیربط، چه داخلی چه خارجی. اینم یک نوع وظیفه که بر دوش او هست. خب 7:46 دقیقه شد، ما کم کم باید یه جنبندی بکنیم که دوستانم دیگه خسته نشن. پس ما امروز 3 جزء از اجزاء تکلیف کلی معاونت هماهنگ کننده رو بررسی کردیم. به نظر میاد که این ویژه جهاد دانشگاهی نیست. هر سازمان دیگه میخواد برای معاونت هماهنگ کننده شرح وظیفه بنویسه، از این مدل پیروی میکنه، یه کم کم و زیادش میکنه، ولی چارچوب کلی همینه. شما برید تو سایر سازمان‌های لشکری کشوری باز می‌بینید همین اصطلاحات رو باید تکرار کنید. مثلا بنده به نیابت از شما خیلی گشتم، سرچ کردم، دیدم این شرح وظیفه 24 واحدی بیشتر به درد ما می‌خوره ما که میخواییم فقهی کار کنیم، میخواییم اجزا رو درست کنیم، شرایط رو هم درست کنیم تا هماهنگی صحیح رو تام انجام بشه و صحیح به معنای اینه که اثرات بر اون فعل مترتب میشه. پس ما باید ببینیم چه آثاری بر یک هماهنگی صحیح مترتب میشه. کار ما ادامه داره. ما از این 6 و 7 و 8 چه شرطی رو میتونیم انتظار کنیم؟ اینا جزءن. خب ممکنه دوستان بفرمایید خب شما قبلا گفتید که یه شرط کلی که شرط اصلی است این که این فرد هماهنگ کننده شرطش اینه که احاطه فوق العاده ای و وسیع بر کلیه فعالیت های و وظایف سازمانی باید داشته باشه. یعنی فرد عادی نیست، باید قوی ترین فرد سازمان رو که بعد از مسئول اصلی هست اون باشه. پس یه شرط میتونیم بگیم که مثلا احاطه است. این قبلا گفتیم احاطه علمی، احاطه اطلاعاتی. ممکنه شما یه چیز دیگه ای رو هم مطرح کنید، بگید او هم هست. مثلا شرط رفتاری براش بیارید، بگید که این وظایف مشروط است به رفتار سازمانی متناسب. یعنی چی رفتار سازمانی متناسب؟ یعنی اینکه کسی که میخواد هماهنگ کننده باشه باید قهرمان رفتار باشه. رفتارهای جذاب دارای جاذبه و گاهی دارای دافعه. البته جاذبه در حد ضرورت، در حد اکثر، دافعه در حد ضرورت. اگه این رفتارها ویژه نباشه، این کجا میتونه این بار رو بر دوش بکشه؟ این هم مثلا یه شرطه که مثلا بگیم شرط هماهنگی، شرط ایجاد هماهنگی چی هست؟ برخورداری از رفتار سازمانی ویژه، رفتار سازمانی هماهنگ کننده، منعطف، جذاب. ببین اینا میشه شرط. حالا اگه کسی این رفتار ویژه رو نداشته باشه، با یه تلفن اونو داغون میکنه، با یه تلفن اونو قهر میکنه، چکشی میخواد کار کنه، نمیشه. بایستی رموز رو بدونه، اسرار رو بدونه، دلها رو بدونه چجوری به دست بیاره، اراده ها رو چجوری جمع کنه، چون جنگ اراده هاست. اراده های گوناگون رو تبدیل به یه اراده بکنه خیلی کار سختی است. لذا او دارای رفتار ویژه باید باشه، غیر از رفتارهای معمولی که کارکنان با هم دارن، اعضای یکدیگرند، از یک گوهرند. یه رفتار خاص مثل رهبر ارکستر، رفتارهاش با اون چوبهای دستش بالا میشه، پایین میشه، لبخانی میکنه و گاهی میخونه، گاهی چیکار میکنه، حرکت شروع میکنه. این رفتار خاص. حالا دوستان باز مطالعه کنن، مجتهدان عزیز، فقهای معاصر که در محضرشون هستیم و ازشون تشکر میکنیم که حضور خیلی خوبی داشتند. مایلم که اسامیشون رو اگر خیلی ریزه بخونم اگر بتونم، البته بخونم. آقای نیایش، آقای منتشلو، آقای سید اصغر حسینی، آقای شیرزاده، علیرضای خیراندیش استاد، آقای امینی اصل که فکر کنم رئیس ایتا باشن، همچنین آقای سعیدی، آقای شیخ احمدلو، آقای سید مهدی حسینی، اینا در نجاح بودند و خداوند به ایشون انشالله نجاح و سعادت میده. در اسکای روم آقایان سلام علیکم نفر اول هستند، آقای افتخاری پور، آقای باقریان، آقای روح الله نوری، آقای سید مهدی حسینی که ماشاءالله دو زیستی هستند، ایشون حجت هستند. چون ببینید هم در این اسکای روم هستند هم در نجاح. آقای رامین رمضانی، آقای محمد رضا فراهانی، آقای جابر سروستانی، آقای روح الله نوری که گفتیم، آقای نوری بنیانگذاران بنیاد هستند و همچنین دوره دکتری را هم دارن میگذرونن، مثل آقای خیراندیش و مهدیار و سعادتی و دوستان دیگه، آقای صفیپور، آقای نلبت هم ایرانی هن یا ایران، محمد مهدی باقریان، مرتضی شغلی، آقای قیاسی، سلیمان رفیعی و این محمد جواد امینی، آقای ایراندوست که استاد بسیار عالی مقامی هستند، حضورشون همیشه گرمابخش و غنابخش به بحث هاست. من محروم شدم از حضور ایشون که از راهنمایی ایشون استفاده کنیم. حالا این چند جلسه رو که ما اینجا شهداد هستیم یکم متکلم وحده شدیم به خاطر اقتضای نوع ارتباط، انشاءالله لحظه شماری میکنیم، از فرمایشات بسیار عالی ایشون استفاده خواهیم کرد. آقای باقریان که از عزیزان مؤثر هستند، آقای ابراهیمی و نظری هم که هستند، الحمدلله هم در اسکای روم هم در نجاح فقهای معاصر حضور دارند و مجتهدان نظری پرداز در مدیریت اسلامی الحمدلله هستند. ما 61 نفر در حال تدوین رساله اجتهادی هستند و این یک حرکت بسیار حیرت انگیز و عالی است که در رشته مدیریت 61 رساله داره نوشته میشه. تمام آقایانی که من اسمشون خوندم نوعا صاحب رساله هستند. همینجا از فرصت استفاده میکنم و هم از خدا میخوام که قلمشون، مغزشون، فکرشون و قلبشون رو مدیریت کنه، تدبیر کنه تا رساله عالی بنویسن. از آقای اکبرزاده هم تشکر میکنیم که این فقهای صاحب رساله رو هماهنگ میکنن. همین دیشب آقای صادقی از برادران فاطمیون افغانستان برای من یه صوتی فرستادن و رساله شون رو پیشرفتش رو گزارش دادن. من تا اینجا هستم، دوستان هر روز واسه من یه صوت بفرستند، ویس بفرستند، ما استفاده خواهیم کرد. پروردگارا این فقهای عزیز رو، فقهای جوان رو که در رشته مدیریت دارن کارستان میکنن، تا نظام اداری اسلام رو دست جمعی کشف کنیم، جایگزین نظام سلطه کنیم در جهان، به حق زینب کبرا سلام الله علیها و سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. تا فردا انشاءالله.